مننه چې را سره په تماس کې وي. بیا هم 0 او 0 9 0 1 0 0 1 0 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پریښی شئ. خو دا خپرونه دمګړۍ پای ته رسیږي. بله خپرونه آرش همایون وړاندې کوي، تر نیم ساعت خبري مطالب لري. تاسو ورسره اوسئ. د خدای پامان.
سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته رادیو آزادی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که سازمان عفو بین‌الملل خوان عدالت در مورد کشته شدن غیر نظامیان در اثر بمباردمان روز پنجشنبه ناتو در کندز شده است. در گزارش های منطقه هم میشنوید که پاکستان از 8 دیپلمات هندی نام برد و آنها را به فعالیت های تروریستی متهم کرد. برنامه یک قریه و هزار صدا هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سازمان عفو بین‌الملل خواهان عدالت در مورد کشته شدن غیر نظامیان در اثر بمباردمان روز پنجشنبه ناتو در کندز شد. رئیس اجرایی افغانستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای شانگهای با صدر اعظم روسیه ملاقات کرد. نظامیان آمریکایی میگویند رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش کنترلش را بالای جنگجویانش از دست داده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در مورد کشته شدن غیر نظامیان در بمباردمان روز پنجشنبه ناتو در کندز باید عدالت صورت گیرد. چمپا پاتیل رئیس بخش آسیا در این سازمان در اعلامیه روز پنجشنبه گفت 30 قربانی بمباردمان ناتو در کندز مستحق عدالتند. وی میگوید سال جاری مرگبارترین سال برای غیر نظامیان در افغانستان بوده است. اعلامیه می افزاید تخطیهای قبلی نیروهای ناتو و امریکا از حقوق بشر هنوز هم بررسی نشده است و عاملان آن مجازات نشدند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات فوری در مورد این حادثه شده است. در نتیجه عملیات مشترک روز پنجشنبه نیروهای افغان و خارجی در کندز در کنار شماری از سرگروپان و قمانداران شورشیان ده‌ها غیر نظامی هم کشته و زخمی شدند. حکومت افغانستان میگوید علت عمده تلفات غیر نظامیان این است که شورشیان از منازل مسکونی و غیر نظامیان به مثابه سپر انسانی استفاده میکنند. رئیس اجرایی افغانستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای شانگهای روز پنجشنبه در بشکک با صدر اعظم روسیه ملاقات کرد. اعلامیه ریاست اجرایی افغانستان می‌افزاید دیمیتری مدودف هنگام ملاقات به عبدالله عبدالله گفته است ما خواهان موفقیت شما در افغانستان هستیم و سیاست ما در مورد افغانستان تغییر نکرده است. عبدالله عبدالله از کمک‌های روسیه برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان سپاسگزاری کرده است. رئیس اجرایی افغانستان در این ملاقات درباره آخرین انکشافات در وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور صحبت کرده و از بورسیه‌هایی که روسیه به محصلان افغانی می‌دهد تشکر نموده است. دیمیتری مدودف ابراز امیدواری کرده است که روابط اقتصادی میان دو کشور گسترش یابد. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز از ولایت غور بازدید کند. مقامات محلی غور به خبرنگار رادیو آزادی گفتند دیدار با خانواده‌های قربانیان کشتار دست جمعی اخیر در غور و بررسی وضعیت عمومی در این ولایت هدف این بازدید است. غلام ناصر خازه والی غور به رادیو آزادی گفت بازدید رئیس جمهور از غور نتیجه خوب در تمام عرصه‌ها در قبال خواهد داشت. مخالفین مسلح دولت یک هفته قبل 30 غیر نظامی را در غور تیرباران کردند. مقامات افغان میگویند روز پنجشنبه در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک حداقل 9 غیر نظامی در شمال افغانستان کشته شدند. گفته می شود که این افراد در ولایت فاریاب با یک محفل عروسی می رفتند. جاوید دیدار سخنگوی والی فاریاب میگوید در اثر این انفجار 11 تن کشته و 12 تن دیگر به شمول زنان و اطفال زخمی شدند. وی گفته است که عروس نیز زخمی شده است. اما احمد تیانج وکیل فاریاب در ولسی جرگه افغانستان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است که 9 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نظامیان آمریکایی میگویند ابوبکر بغدادی رهبر گروه شورشیان دولت اسلامی یا داعش با پیشروی نیروهای عراق به سوی شهر موصل کنترل جنگجویانش را از دست داده است. دگروال جان دوریان سخنگوی نیروهای ائتلاف برابری آمریکا این اظهارات را پس از آن بیان داشت که ابوبکر بغدادی در یک پیام صوتی از جنگجویان داعش تقاضا کرد که در شهر موصل مقاومت کنند. دگروال دوریان گفت با اینکه اعتبار این نوار صوتی تا هنوز تایید نشده است، ولی این پیام یک تلاش واضح رهبران داعش برای برقرار ساختن تماس با جنگجویان پنداشته می شود. اردوی روسیه می گوید یک هلیکوپتر این کشور مورد آتشباری شورشیان در سوریه قرار گرفت و روز پنجشنبه یک نشست اضطراری کرده است. مرکز مصالحه نظامی در سوریه گفته است این هلیکوپتر در ولایت حما زمان مورد آتشباری قرار گرفت که ماموریت رسانیدن مساعدت‌های بشری را انجام می‌داد و در 40 کیلومتری شمال غرب شهر پالمیرا نشست اضطراری کرده است. اعماق آژانس خبری مرتبط با شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش می گوید این هلیکوپتر نظامی روسیه توسط یک راکت که از شهر هواسیس در مرکز سوریه فرش شده بود از بین رفته است. روسیه که کمپاین هوایی را به حمایت از رژیم بشار الاسد انجام می دهد تا اکنون 4 هلیکوپترش را در سوریه از دست داده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا دیروز تیم ملی ایران را به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در جریان بازی با کوریای جنوبی 46,000 دلار آمریکایی جریمه کرد. بازی ایران و کوریای جنوبی در استادیوم آزادی و همزمان با روز تاسوعا برگزار شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران به دنبال اعتراض شماری از روحانیون نسبت برگزاری این بازی در روز تاسوعا گفته بود ما حسینیه 100,000 نفری را در ورزشگاه آزادی تشکیل می دهیم. فیفا برگزاری مراسم مذهبی یا سیاسی را در جریان مسابقات فوتبال ممنوع کرده است. یک اداره ناظر حقوق بشر در امریکا از حکومت آذربایجان خواست از اذیت و آزار دو وکیل مدافعی که قضیه های زندانیان سیاسی را دنبال می کنند دست بردارد. اعلامیه روز پنجشنبه سازمان فریدم هاوس می گوید حکومت آذربایجان باید از تهدید و اذیت ایلچین صادقوف و فارز نمازلی دست بردارد. رابرت هرمن معاون سازمان فریدم هاوس گفته است این دو تن از جمله وکیلان انگشت شماره اند که جرأت نمایندگی از زندانیان سیاسی را دارند و اشتباهات حکومت را برملا می سازند. یک رسانه طرفدار حکومت روز چهارشنبه در وبسایت خود آقای صادق قفرا با داشتن روابط نامشروع با بازن یک تن از مراجعین خود متهم ساخت. آقای صادقوف گفته است تهدیدهای خشونت آمیز از سوی وزارت داخله دریافت کرده و در این اواخر همسرش زبیده صادقوف که او هم یک قانوندان است به ارتباط کار شوهرش تهدید شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی خواهید شنید. مقامات افغان میگویند درباره حمله روز پنجشنبه نیروهای مشترک افغان و ناتو در کندز تحقیقات میکنند.
عملیات په نتیجه کې د ملا ضیاء الرحمن متقی ووژل شو، دا هم چې سر ګروپان و د طالبانو دا هم ووژل شو.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی روند مصاحبه‌ها را با نامزدان به عضویت در کمیسیون انتخابات آغاز کرد.
فکر کنید مثلا که یک ولایت هست، شما در اونجا کاندیدای اوناس ندارید و دو کرسی بر زمان تخصیص شده شده. چه قصه بتونید که از این خالیگاه یا بر رفع از این خالیگاه چی طرح دارید؟
پاکستان بالای 8 دیپلمات هندی اتهام جاسوسی و فعالیت‌های تروریستی را وارد کرد. با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، مقامات افغان میگویند درباره حمله روز پنجشنبه نیروهای مشترک افغان و ناتو در کندز که در نتیجه آن به شمول چندین قمندان و سرگروه طالبان 26 غیر نظامی، 3 عسکر افغان و 2 عسکر آمریکایی کشته شدند تحقیقات میکنند. ده‌ها تن دیگر به شمول غیر نظامیان در نتیجه این حمله زخمی شدند. مقامات افغان میگویند علت اساسی تلفات ملکی این است که مخالفین از منازل مسکونی استفاده میکنند و غیر نظامیان را سپر قرار میدهند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
حکومت افغانستان یک تیم تحقیقاتی گماشته است تا معلوم کند که اگر افراد ملکی در نتیجه کدام اشتباه کشته شده باشند، مسئولان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید دشمنان افغانستان منازل مسکونی را سپر قرار دادند که در نتیجه شمار از غیر نظامیان به شمول اطفال و زنان کشته شده اند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در حالی که از نظامیان خواستار شده که برای جلوگیری تلفات ملکی همه تلاش های ممکن خود را انجام دهند، گفته است که از این کشتار در قندوز عمیقا متاثر شده است. تورن جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت عملیات اوایل پنجشنبه از سوی قطعات خاص نیروهای افغان با کمک مشاوران خارجی انجام شد و در آن چندین نفر از قماندانان و سرگروپان طالبان کشته و دستگیر شده اند. ملا ضیاءالرحمن متقی در نتیجه عملیات کشته شد. در کنار او ملا منصور، قاری محمد یار، قاری بلال، قاری جمال و قاری احمد سیر که اینها سرگروپ های طالبان بودند همه کشته شدند. تورن جنرال وزیری می افزاید که 4 نفر دیگر از اعضای طالبان به شمول ملا زمیر بای و پسر او صلاح الدین دستگیر شدند. او می گوید 3 سرباز نیروهای قطعات خاص افغانستان در این عملیات کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند و 2 سرباز نیروهای حمایت قاطع هم کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس از قبل آشکارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که 4 سرباز آمریکایی در این عملیات زخمی شدند. تورن جنرال دولت وزیری می گوید که در این عملیات به دنبال مقاومت شدید مخالفین از قوای هوایی کار گرفته شد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این سوال که چرا تلفات ملکی رخ داد و آیا جلوگیری از آن ممکن نبود، گفت علت اساسی این است که مخالفین از منازل مسکونی استفاده می کنند و غیر نظامیان را سپر قرار می دهند. خود ملا ضیاءالرحمن متقی و ملا زمیر بای که من برایتان گفتم که یکی آنها کشته و دیگر دستگیر شده است، خانه های آنها در همین منطقه بود، در خانه های خود قرارگاه ساخته بودند. اهالی منطقه دیروز اجساد قربانیان این حمله به شمول اطفال را برای احتجاج نزد دفتر والی قندوز آوردند. یک مسئول ولایت قندوز به نام محمد یوسف ایوبی و یک عضو پارلمان به نام معلم چاری هر دو به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفتند که شمار از غیر نظامیان در جنگ کشته شدند ولی از تفصیلات خبر ندارند. دکتر محمد نعیم منگل مدیر شفاخانه قندوز گفته است که جسد یک مرد و یک طفل و حدود 30 زخمی این جنگ به شمول اطفال و زنان به شفاخانه آورده شدند. پیمان ناتو فقط گفته است که از ادعای تلفات ملکی در این عملیات خبر دارد. اما پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا کدام پاسخ فوری در این مورد نداده است. در حمله هوایی سال گذشته نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز 10 نفر کشته شد. اردوی آمریکا به دنبال این حمله 16 افسر خود به شمول 2 جنرال را مجازات انضباطی کرد. اما سازمان دکتران بدون سرحد این حمله را یک جنایت جنگی خوانده خواستار تحقیقات مستقل در این زمینه شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی روند مصاحبه‌ها را با نامزدان به عضویت در کمیسیون انتخابات آغاز کرد. کسانی که روز پنجشنبه در این مصاحبه‌ها شرکت کرده‌اند می‌گویند تا اکنون این پروسه به طور شفاف پیش می‌رود. نصرت پارسا از جریان کاری یک روز این روند گزارش می دهد.
42 تنی که نامهایشان در لست کنونی شامل شده و وارد مصاحبه رودررو با اعضای کمیته گزینه شدند، 15 دقیقه وقت دارند تا طرحهایشان را برای انتخابات ارائه کنند و نیز سوالهای اعضای کمیته گزینش را جواب دهند. بیشتر از سوال‌های این کمیته تکنیکی و در رابطه با روند انتخابات است. در اول بخش از مصاحبه این کمیته را با عبداللطیف ابراهیمی و زکیه عادلی، دو تن از کاندیدان برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات را میشنویم.
فکر کنیم مثلا که یک از ولایت هاست شما دوید کاندیدان اوناس نداره و 2 کرسی به زنان تخصیص شده شده. چه قسمی تونن که از این خالیگاه یا به رفع از این خالیگاه چی طرح داره؟ چه قسمی رو رفع میکنن؟ به خاطر اینکه کرسی‌های خانم‌ها خالی نمونه.
ما دادم ما دو همشیره تقاضای ماست که همون ترمجیده که همون لیاقت و شایستگی او را داشته باشه. او را میشه مستلحت اگه با ما داده باشه
انتخاب میتنه خلاف
انتخاب میکنیم
تصدق میتنه شنه
ولی
در قانون گذشته رئیس و معاون و منشی بر مدت 3 سال بود، امکان همکاری همدستی در طول مدت 3 سال امکان فساد فراهم
می‌سازد. افرادی که مورد آزمون کمیته گزینش قرار گرفتند کار کمیته گزینش را شفاف عنوان می‌کنند. عبداللطیف ابراهیمی و زکی عادلی در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند
تا حال را که پروسه شفاف بوده، یعنی رسانه ها جامعه مدنی در اونجا حضور داشتن، انشالله ببینیم که بعد از اون به این شکل اگر پروسه پیش بره بسیار خوب شد.
ما هدف مادهی نیست، مادهی کرسی، یعنی موفقیت به دست بیاریم و در آینده خدای ناخواسته خیانت بکنیم و اگر از طریق کسای فرزند مادهی جا تحمیل میشیم، در اونجا باز انتظار خدمت صادقانه را ملت نخواهد داشته باش.
کمیته گزینش حدود یک ماه پیش به کارش آغاز کرد و از میان 720 درخواستی توانست 42 نفر را برای کمیسیون انتخابات و 30 تن را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی شامل لست کنونی نماید. پیش از این مسئولان این کمیته گفتند که در جریان هفته آینده لست نهایی از سوی آنان به رئیس جمهور فرستاده خواهد شد. یوسف رشید عضو این کمیته در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنان بر اساس معیارهایی از پیش ترتیب شده افراد واجد شرایط را شامل لست خواهند ساخت.
خودتان شاهد هستین که در اینجا نه کدام آثاری از فشار است و نه کسی سفارش میکنه، یعنی پروسه کاملا علنی است با بر اساس معیارها و بر اساس سوالاتی که بسیار مشخص است از مصوبشندگان اخذ نظر میکنیم، تقریبا پنل بهشان نمره میتن و بر اساس نمره کسایی که بلندترین نمرات از خود میکنن میان در لست.
در میان افرادی که به لست کنونی راه یافتند نامهای جانداد اسپینغر رئیس نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات، رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و دو برادر عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگنیز دیده می شوند. بر اساس لست اولی که 720 تن به کمیته گزینش درخواست داده بودند، نامهای ریدا عظیمی عضو برحال کمیسیون شکایات انتخاباتی، اورنگزیب رئیس خدمات کمیسیون مستقل انتخابات و برخی رؤسای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات شامل بودند که اونان نتوانستند و این مرحله را پیدا بکنن. اما فعلا که 42 نفر و 30 نفر شارت لیست شدن، اینا هم بالاخره به 7 نفر و 5 نفر کاهش پیدا خواد کردن که تصمیم نهایی را در این مورد رئیس جمهور میگیره. دیده شو از میان این افراد رئیس جمهور نامای چه کسانی را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواد کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید، شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
صبح روز پنجشنبه یک عملیات تازه به نام نوید 25 در ساعت کلگه ولسوالی دوشی در ولایت بغلان آغاز شد. مقامات میگویند این عملیات ادامه دارد و تا اکنون در نتیجه آن چندین تن از مخالفین کشته و تعداد هم زخمی شدند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
شمس الدین سرحدی ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگوید در این عملیات که صبح روز پنجشنبه آغاز شد 12 قریه از وجود مخالفین تصفیه و چندین تن از آنان کشته و زخمی و دو تن دیگرشان هم بازداشت شدند.
قریات مکمل زورابی که روز 12 قریه هستند، اینا از مدت ها مخالفین طور دوامدار نی بلکه مقطعی در اینجا فعالیت ها داشتن و در این اواخر فعالیت هاشان زیاد شده بود. مردم تهدید میکردن، از مردمش زکات میگرفتن و سر مردم به زور نان میخوردن. یک مشکل کلان بر مردم محل و خصوص مهاجرین تازه که از پاکستان آمده بود بر ازینا ایجاد کرده بودن. عملیاتی که پلان شده عملیات موفق بوده و
با گفته ای وی اگر برای حفظ این مناطق تدبیری گرفته نشود ممکن مخالفین دوباره ساحات از دست رفته ایشان را تصرف نمایند.
امیدوار هستم این عملیات مثل دفعه قبل اگر عملیات نبوده باشه، امیدوار هستم که پوسته گذاری شوه و امنیت مردم طور دائمی گرفته شود.
این عملیات به اشتراک پلیس، اردو و امنیت ملی برای انداخته شده و مقامات میگویند تا پاکسازی کامل کیلگی از وجود مخالفین ادامه خواهد داشت. کیلگی در جوار جنوبی شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان قرار دارد و سالهاست که بعضی از قریه های آن به دست طالبان می باشد. شهرهای کابل شمال از همین منطقه عبور می کند و طالبان مسلح در این اواخر حملاتشان را بالای کاروانهای نیروهای امنیتی که از این راه عبور و مرور می کنند شدت بخشیده بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
همکارم احمد جعفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است که با هم میشنویم.
اجرای حمله هوایی چهارشنبه شب در ولایت کندوز و کشته شدن ده ها غیر نظامی و دو سرباز آمریکایی در این ولایت توجه روزنامه نیویورک تایمز را به خود جلب کرده است. بنوشته روزنامه با این دو سرباز، تعداد سربازان آمریکایی کشته شده در نتیجه درگیری ها در جریان یک ماه در افغانستان به 5 تن رسید. روزنامه نوشته است این در حالی است که تنها در 9 ماه در تمام افغانستان 4 عسکر آمریکایی کشته شدند. اردوی آمریکا گفته است که در جنگ چهارشنبه شب در کندوز 2 سرباز آمریکایی هم زخمی شدند. روزنامه به نقل از اسدالله عمرخیل والی کندوز نوشته که این حمله هوایی را اردوی ملی افغانستان اجرا کرده است. اما به نوشته روزنامه برخی دیگری از مقامهای کندوز و مردم محل گفتند که این حمله از سوی نیروهای آمریکایی راه اندازی شده است. روزنامه نوشته است در این حمله 4 تن از نیروهای خاص افغان هم کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد در سال گذشته کندوز نخستین شهری بود که برای یک مدت به دست طالبان سقوط کرد. روزنامه واشنگتن پست به تلفات غیر نظامیان و بیجا شدن مردم در نتیجه درگیری ها در افغانستان و مشکلات آنها توجه کرده است. به نوشته روزنامه، همکنون 1 میلیون افغان در این کشور از یک محل به محل دیگر در حال بیجا شدن هستند. روزنامه همچنان با اشاره به بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان نوشته است که در 6 ماه اول سال روان میلادی دست کم 1600 فرد ملکی در درگیری ها کشته شدند. واشنگتن پست به نقل از برخی کارشناسان می نویسد که بیجا شدن مردم در اثر درگیری ها، بازگشت افغان ها از پاکستان به کشور و اخراج شماری از افغان ها از اروپا ممکن به شورشیان طالبان این فرصت را بدهد تا جوانان بیکار را در صفوفشان جذب کنند. روزنامه به نقل از کارشناسان همچنان نوشته که این مسئله افغانستان را دچار یک بحران عمیق خواهد ساخت.
بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان از رادیو آزادی شنیدید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان روز پنجشنبه از 8 دیپلمات هندی نام برد و آنها را به فعالیت‌های جاسوسی و فعالیت‌های تروریستی متهم کرد. هند در عکس‌العمل اتهامات وارده از سوی پاکستان بر کارمندان کمیشنری عالی این کشور در اسلام آباد را بی اساس و بی اهمیت خوانده است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی و خبرگزاری‌های بین‌المللی را در این مورد ارائه می‌کند.
پاکستان 8 دیپلمات هندی را به جاسوسی و فعالیت‌های تروریستی متهم ساخته است. این در حالی است که تنش در روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید افزایش یافته است. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه نام این دیپلمات‌های متهم را اعلام کرده گفت از این جمله 6 نفر آنها عضو شعبه تحقیق و نظارت اداره استخبارات هند می باشند و 2 نفر دیگر آنها در اداره استخبارات کار می کنند. نفیس زکریا در یک نشست خبری گفت
در
تلاش های اعضای اداره جاسوسی هند راوا و بیروی جاسوسی آی بی سفارت هند فعالیت های جاسوسی و تلاش های تخریبی در پاکستان و همچنان در ایالت های بلوچستان و سند به خصوص شهر کراچی حمایت از فعالیت های تروریستی شاملند. این دیپلمات‌ها همچنان متهم شدند که تلاش دارند با طالبان پاکستانی تماس بگیرند و در خراب ساختن روابط بین اسلام آباد و کابل نیز نقش دارند. این در عکس العمل به اقدام پاکستان این اتهامات از سوی پاکستان را بر کارمندان هندی در کمیشنری عالی هند در اسلام آباد بی اساس و بی اهمیت خواند. وزارت امور خارجه پاکستان از کمار راجش یک کنسول تجارتی هند به حیث آمر شعبه راوای هند در اسلام آباد یاد کرده است. تا حال روشن نیست که حکومت اسلام آباد دستور اخراج این دیپلمات ها را صادر خواهد کرد و یا هند آنها را به وطن دعوت می کند. هفته گذشته هر دو کشور هر کدام یک دیپلمات از کشورهایشان را اخراج کردند و آنها را به جاسوسی متهم نمودند. پاکستان همچنان گفته است 6 دیپلمات خود را که هند آنها را به جاسوسی متهم کرده بود از هیئت دیپلماتیک در هند خارج کرده است. در این حال رستم شام مهمند کارشناس امور روابط خارجی پاکستان میگوید در حال حاضر لازم است تا برای بهبود روابط دو کشور یک میانجی سیومی دست به کار شود.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اثر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. نشرات رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام و نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج می شنوید. یک قاضی امریکایی به مقامات فدرالی این کشور بار دیگر مهلت داد تا درباره صدها میلیون دلاری که به دختر رئیس جمهور سابق ازبکستان ارتباط داده می شود با حکومت این کشور به توافق برسند. گفته می شود که این پولها در نتیجه رشوت ستانی به گلنار کریموا تعلق گرفته است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
قاضی اندرو کارتر روز چهارشنبه دستور داد که جانبین سرنوشت این پول را که در حال حاضر در یک بانک سوئیس است تا ماه جنوری سال 2017 روشن سازند. این دستور به این معناست که گفتگو در این باره که مقامات مسئول آن را در اظهارات بر رادیو آزادی خیلی دشوار خوانده بودند، باز هم با مشکلات روبروست. برایان کمبل، یک قانوندان آمریکایی که از جانب سازمان‌های جامعه مدنی ازبکستان سعی دارد مذاکرات را زیر تأثیر قرار دهد، و رادیو آزادی گفت که در این تقریبا 9 ماه گذشته آنها درباره چی گفتگو کردند؟ اگر گفتگوهای آنها به خوبی به پیش می‌رفت، به کدام نتیجه می‌رسیدند؟ وزارت عدلیه آمریکا اوایل سال جاری حکم ضبط و مصادره بیش از 600 میلیون دلار را صادر کرد که به یک پلان چند ساله رشوت ستانی تعلق دارد و گلنارا کریموا، دختر رئیس جمهور سابق ازبکستان، در آن سهیم دانسته می شود. مقامات آمریکایی اشاره کردند که آنها می خواهند این پول را به ازبکستان برگردانند، ولی نگرانی های عمیقی وجود دارد که چه کسی این پول را تسلیم خواهد شد و چگونه مصرف و نظارت خواهد شد. در این میان مقامات ازبکستان آزرده‌اند که چرا واشنگتن چگونگی مصرف پولی را که آنها حق خود می‌دانند مقرر می‌دارد. انتقال قدرت در ازبکستان که بعد از مرگ اسلام کریموف جریان دارد یکی از مسائل دیگر است که این قضیه را پیچیده‌تر می‌سازد. اسلام کریموف رئیس جمهور سابق ازبکستان که چندین دهه با پنجه آهنین حکومت کرد، مرگ وی دو ماه قبل اعلان شد. چند هفته بعد از اعلان مرگ وی، شوکت میرزایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان برای مستحکم ساختن ارکان قدرت خود دست به کار شد. او که نزدیکان خود را در مناسب مهم دولتی گماشته است، توقع می رود که در انتخابات ماه آینده رسما رئیس جمهور انتخاب شود. در این میان محل بودوباش گلنارا کریموا همچنان یک راز است. او در اوج قدرت خود به خاطر زندگی پرجا و جلال چون طراحی لباس و جواهرات، سازماندهی نمایشگاه لباس و مدل زنانه و داشتن چندین ایستگاه تلویزیون و کلوب شبانه نام خوبی نداشت. زمان هم گمان می رفت که شاید او جایگزین پدر خود شود. ولی به هر حال 2 سال قبل او در تاشکند تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و در این همه مدت چیزی از وی شنیده نشده است. گلناره کریموفا در مراسم جنازه پدر خود هم دیده نشد.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38
به نیمه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر، حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم افغانستان، منطقه و جهان. سازمان عفو بین‌الملل خواهان عدالت در مورد کشته شدن غیر نظامیان در اثر بمباردمان روز پنجشنبه ناتو در کندوز شد. رئیس اجرایی افغانستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقوی شانگهای با صدر اعظم روسیه ملاقات کرد. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز از ولایت غور بازدید کند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک حداقل 9 غیر نظامی در ولایت فاریاب کشته شدند. نظامیان آمریکایی میگویند ابوبکر بغدادی رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش کنترل جنگجویانش را از دست داده است. اردوی روسیه میگوید یک هلیکوپتر این کشور مورد آتشباری شورشیان در سوریه قرار گرفت و یک نشست اضطراری کرده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا دیروز تیم ملی ایران را به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در میدان بازی فوتبال 46,000 دلار آمریکایی جریمه کرد. و فریدم هاوس از حکومت آذربایجان خواست تا از اذیت و آزار 2 وکیل مدافعی که قضیه های زندانیان سیاسی را دنبال می کنند دست بردارند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید به برنامه یک قریه و هزار صدا که آن را با هم می شنویم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز سلام بر شما. در قسمت گذشته درامه نتایج انتخابات شورای محلی قریه معلوم گردید. حال بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که معلمین مکتب در مورد چی گپ میزنن.
استاد لیلا ما امروز به خیالون که وقت در آمدی.
ها استاد نفیسه، کم کار داشتم.
او جریده چطور شد؟ باز معاون صاحب اجازه داد که نصبش کنی؟
نه اجازه خونه میداد. باز کت مدیر صاحب گپ زدم. خیر ببینم مدیر صاحب کت معاون صاحب گپ زد، باز نصبش کردم.
برو خوب شد. راستی اما مسئله در معلمین چطور شد؟ ایش دیگه معلوم نشد.
نمیفهم، مدیر صاحب سابقه زیاد زحمت کشید که کار در معلمین پیش از رفتنش شود، خونه شد.
ها خدا کنه که این موضوع را مدیر صاحب نوام در نظر گرفته باشه.
ما پیشتر معاون صاحب دیدم، گفت که امروز لست باید نوشته شود و به ریاست روان شود، شاید تا حال نام گرفتن بیاید.
گفتی یکان تو اجازه است معلم صاحب؟
بیا قند آقا بیادر. چی میگی؟
استاد نفیسه گفته یگان تو یک خبر خوش برتون دارم.
بخیالم که بخاطره در معلمین است. چطور؟
آه استاد لیلا ما مومن سبی ورقا را برم داد. گفت کسایی که علاقه مند داره به معلمین هستن، گفته یگان تو نام خود نوشته کنن بخیر.
درست است استادا، هر کس که علاقه مند در معلمین است نام خود نوشته کنه.
بده قند آقا بیادر که اول من نام خود نوشته کنم.
اینه معلم سب، اینه گفته یگان تو معلم های زن خود زیاد علاقه منده درس خوندن هستن.
ها علاقه مند خواه هستن، خو خدا کنه که زمینه برشن مساید چوه.
نام تاگه نوشته کدی لیلا ماجان، ورقه مره بته که مام نام من نوشته کنم.
فکر میکنم زیاد معلم ها نام خود نوشته خواد کدن. امیلست به مام بیر قند آقا.
گفته یگان تو بچه شم معلم سه.
ولی جان بچه‌ام
تالا خلاص نشدی؟
نه کارم خلاص شد مادر. ناوا بیخی بند بود، مجبور بودم که وازش کنم. خیر این نام بیخی لخک است که یک دفعه نفتم.
ایتیاد که بچیم که نفتی. پار سال زمستانم که تیناوا بسیار دعذاب بودیم، او دهش بند میماند، باز خانه ما چکک میکرد.
امسال خوب جورش کردم مادر، تو دو سال دیگه به خیر چکک نمیکنه.
خیر ببینی بچیم، وقتی بیکار شدیم زینرام جور کو، از بام که پایین میشدی خچ خچ میکرد. نسار بیادرت خدا معاونیت شورا مصروف میشه.
از من فکرم بود جور کردن زینه خون میخوای کلان کار داره، و دیگه ای که شورا و خدر کار نیست که نسار بیادر مزر کار خانه بانه.
خداوند برش قدرت بده که به درد مردم بخوره و خدمت کنه.
مادر نسار لالا هم یک آدم ایماندار است، مردم هم تو برش رای نداده، و یک آدم کاریگر است.
سلام علیکم لالا ولی. سلام علیکم مادر جان.
وعلیکم السلام بچیم، بخیر اومدی.
خیر ببینی مادر جان. ولی جان لالا معلومه ما برم یک کارخانگی داده، خوب کمک میکنی؟
ها چرا نی، بیا دمی سر صفحه میشینیم. خوب حال برم بگو که کارخانگی چیست. خوب مانده خوشدی، کم ماندگی تا بگی باز شروع میکنیم.
نه مانده نیستم، خیره این لالا ولی.
خوی لیجان مره که ما ببینم که چی کار خانگی داده بره.
معلومه ما گفته از باری تربیت یک مقاله نوشته کنین.
خو خو تو باید اول بفهمی که تبیز چی را میگه.
آه اون گفته
تبیز چی رقم بگویم که تو آسان بفهمی تبیز. آه مثلا اگر تو هم کار خانگی تا خوب حل کنی و بیادرت هم، اما پدرت بیادرت تشویق کنه و پیسه برش بده و تو رایش تشویق نکنه، این خودش تبعیض است.
خو خو خی
ها، یا ای که در مکتب استادتان کت بچه خوب رویه کنه و کت دخترها دگر رقم، یا اون خودش تبعیض است.
تشکر لالا جان، آلا همی که پارت کتاب چیم ناشته میکنم.
آفرین جان لالاش.
شاگردان کارخانگی تو یادتا نره، هر کسی که کارخانگی خود اجرا کرد باز جایزه داره. میفهم ماون صاحب با سر طرز سوال جور کردنم هر گفت میزنه. ماون صاحب خوب شد که شما همه میجه هستین.
چرا چیزی کار داشتی؟
بله ماون صاحب، امی سوال های امتحان سالانه رو برتان نشان میدادم.
حال خواه هیچ وقت ندارم استاد نفیسه، با سوا یا یک روز دیگه میبینمش.
اگر میالی ببینه خوب میشه، و خاطره که ما میخوایم پاک نویسش کنم و به سر معلم صاحب تسلیمش کنم.
بسیار شلستی استاد نفیسه، حال خو وقت تفریز نمیشات تفریان کسی را نمیمانه، بیار که ببینم.
ببخشین معلم صاحب، میفهمم خو ما مجبور استم، ساعت کار دیگه دارم.
ای نمیبینم یه چی کار است استاد نفیسه، یه سوال است.
چرا معلم صاحب؟
یه سوال های تو چار جوابه چرا است؟ سوال های چار جوابه به شاگرد یک لقمه تیار است، بازی سوال های دیگه تسعی کن که جوابش دو خطا هم نمیشه.
معاون صاحب اگر شاگرد صحیح درس خوانده باشه در سوال های چار جوابه تشریح دو خط و تا یک صفحه هم فهمیده میشه.
استاد نفیسه به هی قسم هر شاگرد خود به خود کامیاب میشه.
هدف ما فهماندن شاگرد است، اگر جواب یک سوال نیم خطا هم باشه و شاگرد دوره حل کنه، ای به این معناست که شاگرد درس خوانده و یاد گرفته.
استاد نفیسه ما این رقم جور کردن سوالا را درست فکر نمی کنم، سوال های جور کو که تشریح داشته باشه. من دیگه میرم کار دارم.
عجب آدم است ای مومن سب، چرا کت معلم های زنی مکتب تو برخورد میکنه؟ در هر کار ما مقصد یک گپ میزنه و هر کار صحیح ما برش غلط معلوم میشه.
سیب سرخ انداختم سر بام تو دلبر، او یا غفلت است یا خواب که بیدار نمیشی. قربان خان صاحب.
ناغستی بچه، دیروز پشتش نفر روان کردم که بیای و امو چوبخانه را کاگل کنی، هیچ درکت معلوم نشد.
دیروزم در زمین ها زیاد کار داشتم، تو بگو خو خان صاحب. خوب گفتم باران نشه، غمی می دیواله باغ خوردم.
خوب کار کردی. خب پیش از اینکه برف و باران بباره غمام چوبخانه را بخو موسا گل.
بچه شما خانسر، خانسر شما بخیالم جای میرفتین.
آه موسا گل، مردم قریه جمع شدن در مسجد، نمیفهم که باز چی گپ است. برام گفتن که بیایی، دور خوردن در باغت که تو را یک دفعه ببینم. اینم میرم دیگه از پیشه.
خانسر از اینکه در شورا کامیاب نشدی اینقدر جگر خون شدم،
بس سالی نموری موسا گل. این مردم خوکت من نامردی کدن. بازمام
خانسه، من خو مقصد برات رای داده بودم که کامیاب نشدی تو مگو. خو
خانه تاباد موسا گل، خانه تاباد سر تو خو اعتبار دارم. من دیگه میرم، اونا بخیلم خدا دادم آمد کتمو یک جای تا مسجد میرم.
برو بخیر بری خانسه.
خدا داد، اگه طرف مسجد روان هستی بیا که یک جای بریم.
مانده نباشی. آه مسجد میرم، بدت نبیه در انتخابات و کامیاب شدم. حال مرا خواستن، شاید که کدام نظر ازم بگیرن. تو کتم ناجوانی کردن که مرا رئیس نساختن.
بسیار از خود راضی استی خدا داد، ایشو که بریم.
بدت نبیه خانسه. تو هم خود انتخابات کامیاب نشدی.
تو بریم رای ندادی خدا داد، یک رای کم داشتم، او رام رای تو بود دیگه.
خودم یک رای حق داشتم، او رام برای خودم دادم. بدت نبیه این ادم از جدام رسیدیم بخیر. سلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم سلام دلاور خان. خدا داد بیاییم که داخل بریم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سعید شما چی شده؟ ما منتظر شما بودیم. خو از این که وقت زایی نشه سر اصل گپ میاییم.
بادید نبیه آل خوش و رام جور شد، برین دیگه غم سرکا و پرچکا رو بخوریم.
خدا داد این وظیفه ما نیست که بریم و سرکا رو جور کنیم.
خیلی بادید نبیه وظیفه کیس که از ما نیست، ما هم خودوی همیشه راستم دیگه.
خدا داد ما فقط مشکلات مردم قریه رو پیدا میکنیم، باز با ولسوالی ولایت پیشنهاد میکنیم که کت قریه ما کمک کنند.
این خوب مربوط با من نمیشه، به خاطر که من نه عضوی شوراستم و نه رئیس. خو وقتی که شما مجلس میگیرین باید نماینده ولسوالی هم در این مجلس باشه.
بله دلاور خان، وقتی که ما مجلس به خاطر یک مشکل قریه میگیریم از ولسوالی هم حتما چند نفر دعوت میکنیم و مردم قریه هم باید در شورا باشه. و دیگه ای که اگر کسی در شورا هم نیست باید در حل مشکلات قریه نظر بده.
رئیسه هر کسی که رای زیاد برده اونمو باید زیاد کاران کنه دیگه.
بلند بودن رای مهم نیست دلاور خان، اصل گپ ایست که کل ما باید به قریه خود کار کنیم و مشکلات قریه را به مشوره حل کنیم.
دلاور خان مثل که سابق به جرگه کل ما جمع می شدیم، حالا هم کل ما جمع شدیم که چطور کارای شورا را پیش ببریم.
بیادران این مسئولیت همه ماست که دهیم که شاف قریه خود سهم بگیریم.
خفه نشه، در این کارا ما هیچ غرض ندارم. اگر کسی میخواست اما رای میداد، ما میرم شما میفهمین. و
شنوندای عزیز سلام های ما، آرزو قیاسی هست را به پذیرین. درامی قریه هزار صدا را از رادیو زودی شنیدین. اکنون برنامه بس زنده در مورد موضوع درامه است. در درامه شنیدین که معاون مکتب در برابر معلمین زن و شاگردان دختر برخورد تبعیض آمیز داشت. بانک در هر اجتماع برای حضور فعال زنان در کنار مردان، حقوق و امتیازات تساوی در محیط های اجتماعی به خصوص محیط های کاری در نظر گرفته شده. پیام ای حقوق و امتیازات هم سهمگیری بدون تبعیض است. پس با وجود ای همه امتیازات، پس چرا برخورد تبعیض آمیز با زنان؟ این موضوع بحث امروز ما را تشکیل می‌دهد که با حضور محترم سید نجیب صداد، استاد و آگاه مسائل حقوقی دنبال می‌کنیم. شنوندگان گرامی فراموش نکنیم که شما هم می‌توانید در بحث با ما سهم داشته باشین. شماره‌هایی که شما را با برنامه وصل می‌کنه 0799 203 540 و 0700-822-755 است. اگر به دلیل زقی وقت نتانیم به تماسایتان پاسخ بتیم، شما میتونین باز در شماره پیامگیر رادیو آزادی که 0796-061-061 است با ما پیام بگذارین تا در برنامه بعدی یا در برنامه های آینده از استفاده کنیم و به نشر بسپاریم. در بخش تکنیک عبیدالله عبیدی مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام داره. جناب سادات، صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه ما.
صبح شما بخیر. خوش بخشید.
میشه در آغاز در مورد حق کار مرد و زن در اسلام و به خصوص در قانون به ما و شنوندای ما معلومات مختصر ارائه کنین؟
هم به نوبه خود سلام و احترامات تقدیم میکنم به شنوندای محترم رادیو آزادی. در این باره باید بگیم که در مورد کار خو قبلا در قرآن مجید فرموده ارشادات آمده که میگن الیس للانسان الا ما سعى، یعنی انسان چیز را به دست نمیاره مگر که کوشش میکنه، سعی و تلاش میکنه. و به می ترتیب بسیار مسائل در آمده در مورد کار و شرایط کاری و محدودیت های کاری، و در قانون اساسی ما هم در این باره ذکر شده، در اشارات در این باره آمده که ماده 48 ما میتونیم یاد بکنیم که کار حق هر افغان است، یعنی هر افغان میتونه کار کنه. و دمی باره ماده 49 هم که میگه تحمیل کار اجباری ممنوع است، یعنی به کار خودش اشاره شده. و درباره تبعیض اگر بگوییم ماده 22 قانون اساسی صراحتا واضح گفته که هر نوع تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان ممنوع است، منع قرار داده شده. نه اتباع افغانستان چی مرد باشه چی زن باشه، یعنی باز در برابر قانون وجیبه مساوی دارن هر دویشان، یعنی ارشادات است. و درباره ازی که دیگه چی موادات در قوانین آمده، قانون کار افغانستان که مطابق ماده 48 قانون اساسی جور شده، تصویب شده، دیگه هم ارشادات هست درباره کار که خاصتا مثلا در ماده 92 فقره 12 می برخورد شایسته با سایر کارکنان و مراجعین باید یک وجیبه از بالای هر کارمند
ده.
هر کارمند وجیبه‌اش است که برخورد شایسته داشته باشد با سایر کارکنان همکارایش و مراجعینش، که هم از مرد باشد چی زن باشه بردیشون. فقره 13 هم همتون میگه اجتناب از مزاحمت با سایر کارکنان، یعنی سایر کارکنان هم مرد آمده میتونه هم زن آمده، یعنی قوانین ارشادات خود داره به طور کلی اگر بگوییم،
یعنی مشکل نیست نی در اسلام و نه در قوانین افغانستان.
در قوانین مشکل نیست،
اما با وجود این همه حمایت های شریعتی و قانونی برای ایجاد حق تساوی کار، ما همواره شاهد وجود تبعیضات جنسیتی و تبعیض آمیز در محیط کار علیه زن بودیم. چرا؟ دلیل چی است؟
دلیلش خو یک چیز اگر ما فکر کنیم، اول تر از همه باید شرایط کاری مهیا شود برای خانم ها، برای زنان، یعنی شرایط کاری فعلا در افغانستان مهیا نیست برای زنها او قدر که ایجاب میکنه. شرایط کاری باید برای اینا طور مهیا باشه.
شرایط کاری منظورتون
طوری که، یعنی شرایط کاری طوری باشه که با ایده خود خانم ها اما هنگ باشه، که چی ایده داره خانم ها، با ایده جامعه اما هنگ باشه، با فرهنگ جامعه اما هنگ باشه، یعنی یک کسی که چی مرد باشه چی زن باشه از مجبوریتش استفاده نشه که مجبور شود و یک جای کار کنه. در مثال قبلا یک مثال دادیم، وزارت امور زنان است 70% یا بالاتر از او دوجا مردها کار میکنن، یعنی دوجا باید حداقل 80% زنا میبودن یا 90% زنا میبودن که به مسائل زنها و خانمها اونا رسیدگی میکردن. دوجا این مشکل از دیگه ادارات خو ما چی فکر کنیم درباره ادارات دیگه. و همین شرایط کاری که سهولت هایی که بر خانمها مهیا شوه تا یک اندازه میتونه این مشکلات رفع کنه. و چه شکل سعی کنه، اگر فکر کنیم فیصدی سواد در خانم ها و زنان در افغانستان بسیار بالا رفته نسبت سالهای قبلی در 10 سال، ولی شرایط کاری و کار در ادارات استخدام از اینا بسیار کم است. ای به این معنی است که خود می خانم ها و زن ها هم نمیخواین در بعضی جا کار کنن. به خاطر چی؟ به خاطر بعض مزایمت ها کار نمیکنن، به خاطر بعض مزایمت ها که از طرف مردم به اینا واقع میشه، از طرف جامعه واقع میشه، اینا دل خوش نمیکنن که دوجا کار کنن. یعنی این شرایط برازیا که مهیا شه، باز اینا خودشان میتونن که به دلارامی اوجا برن کار کنن، ایفای وظیفه کنن.
خب شما گفتین که در ادارات حکومتی شرایط به اینا مساعد نیست، یعنی از سوی حکومت هم برخورد تبعیض‌آمیز صورت میگیره با زن و مرد جامعه؟
یعنی او قسم شرایط که باید بر زنان مهیا باشه در جامعه افغانی، در فرهنگ افغانی مهیا نکردن. این که خودشان مهیا نمیکنه، به شکل نه، به شکل یک تبعیض میدانن یا نه ناگاهی از اونا میدانن، یا ای که سهلنگاریشان میدانن، بر شکل که میدانن خو یک سهلنگاری از خودش،
از سوی حکومت.
از سوی حکومت.
خب برخوردهای جنسیتی یا تبعیض‌آمیز که زنان در محیط کار با او مواجه میشه یا میگردن، از دید شما چی چیزهایی است میشه واضح بسازین که یعنی چی برخورد تبعیض‌آمیز با زن در محیط کار؟
سعی کنین در محیط کار، ما قبلا گفتیم برتان که شرایط که مهیا نیست به این معنی است که یک خانم وقت در یک جای نمیخواد کار کنه ولی به اساس مجبوریت اوجا کار میکنه، سعی کنین خودش تبعیض شد به یک شد که از مجبوریت استفاده میشه، که خودش نقض قانون هم است که میگه تحمیل کار اجباری ممنوع است. کار اجباری سعی کنین تو تحمیل نگفته که یک کس به اجبار سر کس کار کنه، از مجبوریت هم استفاده کردن یه خودش هم کار اجباری میه. یعنی شرایط کاری طوری باشه، مثلا حالا ما در ادارات میبینیم که 90% مردها هستن، 10% خانم است، 5% خانم است. خانم خودش خود تنها احساس میکنه، خودش خود تنها احساس میکنه، تنها احساس کردن خودش یکی مزاحمت از برزینا، یعنی آزادانه نمیتونن که کار کنن.
عبدالستار آخوندزاده از بادخیس تماس گرفتن، شنونده همیشگی ما. سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، که مطلب صبح بخیر. سلام نخواده با شما به میمون مطلب میشم تکمیل.
علیکم سلام،
از رسوالی بالا مراقب بتماشید.
خوش اومدین، خوشحالیم که بازم تماس دارین. میربانی
یک سوال کوتاه داشتم از میمون مطلب میشم.
بفرمایین آخوندزاده.
سوال ما از میمون محترم شما این است که اول خب افغانستان کار نیست، بازم از میمون محترم شما سوال می است که از نظر اسلام بعضی علما میگه که کار کردن زن بین مردم بیرون از خانه ممنوع است، مثلا ناروا است، ولی میمون محترم میگه که از نظر اسلام کار کردن جواز داره به زن بیرون از خانه خدم مردم. من می سوالم اینه که از نظر اسلام تا به چه اندازه جواز داره؟ خو اسلام به یک جای میگه که مثلا ناروا است، به یک جای شما میگین با قانون اساسی و به اسلام روا است، امیر اگه بشنی پا دخل میره کنی.
تشکر از تماستان، انشالله که پاسخ میده.
سوال خوبتر میبود که اینا از علمای دین میپرسیدن، چون ما تا حال در حرفای خود نگفتیم که جواز داره یا نداره، از جواز یادآوری نکردیم. خب همواره تاکید به این کردم که شرایط اسلام به فکر من بازم از علما باید پرسان شه، با کار زنا هیچ وقت مخالفت نداشته، خب با شرایط مهیا کردن، شرایط دیج مهم است. این دوستای ما که طور فکر میکنن که کار خود کار من است، به فکر من کار من نباشه، بازم از علما اینا پرسان کنن، ولی شرایط مهیا کردن بسیار مهم است. و تاکید ما از ابتدا تا حال بالای شرایط مهیا کردن بود، یعنی وقتی که شرایط مهیا شه با شرایط اسلامی خانم ها برن کار کنن، هیچ مشکلی به فکر من نیست. شرایط مهیا کردن، یعنی طور مثال من یک مثال از وزارت کار عمر زنان برای شما گفتم، اما تو دیگه اداره اگر شرکت های مخابرات میبینیم و دیگر شرکت ها رو میبینیم، در کار اگر به اینا شرایط مساعد شوه که با قواعد اسلامی مخالفت نداشته باشه، انشاءالله کار مشکل نخواد داشته باشه. مثلا در بخش طبابت اگر ما ببینیم ضرورت داریم به خانم ها، ضرورت داریم، شرایط باید مهیا باشه، شرایط مهیا باشه جواز شخص چی میکنه که ثواب
داره.
ثواب داره. بازم کوشش کنین دوستا از علما پرسان کنن به این شکل که شرایط مهیا شوه، شرایط اسلامی مهیا شوه، به کار زنا انشاءالله مشکل نخواهد باشه.
خب میشه عوامل برخورد تبعیض‌آمیز در محیط کار اشاره بکنین که عامل چی است؟ مثلا زنها دست کم میگیرن، توانایی‌هایشان حساب نمیکنن و کارهای امتیازات بیشتر به مردها داده میشن نسبت به خانم‌ها. یه عواملش چی است؟ چرا چنین مفکوره ای داره مردا در مقابل زنا در محیط کار؟
اکثرا فکر نکنم درباره امتیازات مادی یک بست اگر باشه بر زن و مرد یکسان است، طور فرق نخواد باشه میان زنها و مردا، ولی یک اخلاق جامعه به یک شکل شده که حال نه تنها در ادارات، در راه اگر ما ببینیم، در راه مکتب ها میبینیم، در راه هایی که خانم ها میرن وظیفه میرن یا به ادارات خود میرن، بعضی ممانعت ها و از کو، یعنی نماینگر هم و اخلاق هم و اشخاص است که خودش یک شکل نه به یک شکل مزاحمت است به خانم ها، مزاحمت است که به اداره خود میرن، به سایه کاری خود میرن، به مکاتب میرن اگر استاد هستن یا اگر شاگرد هستن بر مکاتب میرن. و این فکر ما از طرف حکومت تبعیض نیست، خود سهلنگاری از طرف حکومت است که حکومت مکلف است که جلوگیری از اعمال کنه، ات اشخاص ممنع نکنن یا ات اشخاص باید به پنجه قانون بسپارن. این سهلنگاری از حکومت است.
خب اگر بعد درامه اشاره کنیم قسمی که شنیدیم و مدیر مکتب با معلمین زن هم برخورد و روی نادرست داره، با دخترها هم، دخترهایی که اونجا درس میخوانن، شاگردای دختر، با اونا هم یک نوع برخورد زشت و تبعیض‌آمیز داره که میگن که شما دختر هستین نباید ایتو کنین و معلمای زن نباید این امتیازات داشته باشه. این همه به تصویر میکشم و واقعیت هایی که در جامعه ما هستن، ایچون این برخورده ها فکر میکنین ریشه در چی داره؟ آیا در فرهنگ ما داره؟ عدم آگاهی است علتش؟ چی دلیل بوده میتونه؟
ریشه فرهنگی هم داره اگر ما فکر کنیم و عدم آگاهی هم داره. ریشه فرهنگی طور است که گفتیم ما در طول 40 سال یا 50 سال که جنگ بوده، خانم ها اکثرا از ادارات دور بودن، یک شکل فرهنگ گرفتن. و یک مثال دیگه اگر ما بر شما بگویم، یعنی اگر این شرایط یک شرط گذاشته می شد که مدیر این مکتب خانم می بود، تنام خانم ها در این مکتب معلم می بودن، استاد می بودن و اوجا می بینین که دختر را هم در این مکتب شاگرده هستن، هیچ با این مشکل مواجه نمی شدن. یعنی باز می آییم به مشرایط می آییم، یعنی شرایط آماده نشده برای خانم ها، واقعا آماده نشده که اینا کار کنن. اگر شرایط مکمل آماده شد، مطمئن باشین که 50% تمام ادارات و 50% همی مکاتب باید خانم ها می بودن، خانم ها می بودن که برای خود خانم ها خدماتی رای می کردن و خود خانم ها مراجعینشان خانم ها می بودن، هیچ مشکل انشاءالله برشان پیش نمید.
تشکر سروری صاحب از سالنگ روی خط تماس، معذرت می خواهیم که منتظرم ماندن. سلام علیکم، صبحتان بخیر.
خواهش میکنم، از سلام دارم بر شما، بر میمون محترمتون. ما بمین هستم که تبعیض ما جدا میدانیم از گرایش های مدنی، به این معنی زن در اسلام بر عدل و پاداش با مرد یکسان از برتری، یک ایشان بر دیگر نزد الله جل و جلاله طبق ایمان و عمل میباشد. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ان من نساء شفاء الرجال، این جز این نیست که زنان در خو و سرشت این چنین در عز و پاداش هم مثل همدوش مردانند. مرد و زن به پیش خداوند فقط به تقویشان حق می کنند و از نظر اسلام و از نظر شخصی خود و من حیث یک مسلمان، هر کسی که زن با مرد یا مرد با زن تبعیض می کنه در هر مکانی که می باشه، حرام است. تشکر
از نظرتان، سلامت باشین. سروری صاحب سالنگ بودن، نظرشون دادن. خب شما روی شرایط تاکید کردیم و یه گفتین که اگر دیمی مکتب که ما در درامه اشاره کردیم مدیره هم خانم باشه، فکر نمی کنی که یا به شکل تبعیض است که مثلا یک اداره که همه خانم ها باشه میتونه خانم ها راحت کار بکنه و اداره که مرد ها باشن خانم ها باشه باز اوجه مشکل به وجود می آید؟
خوی بخاطر رفع مشکلات بوده، نظر ما بخاطر رفع مشکلات
خب راهی حل برای تبعیض علیه زنا فقط همین راه حل پیشنهاد
میکنم. این راه از قبلا گفتیم که باید بالای اخلاق جامعه کار شوه، آگاهی داده شوه برای مردم و حکومت یعنی سهلنگاری نکنه در این مورد. یعنی زیاد مکلفیت از حکومت است، بعدن از مردم است. و مردم هم هر کس خودشانی مکلفیت داره که احترام داشته باشه به یک شهروند دیگه خود که هزار طبقه باشه، چه مرد باشه چه زن باشه. یعنی بدون از این کارا در ادارات ما اگر بگیم تمام انسان ها در روی جامعه یا در هر جایی که باشن حتما دیگه ضرورت دارن، یک جای میرن، یک جای نشست و برخاست دارن، جای تفریح میرن و در اونجا هم باید مزاحمت نباشه. متاسفانه که این مزاحمت از ما و شما تنها در ادارات نیست، تقریبا در همه جای مزاحمت هست.
خب رفتار تبعیض‌آمیز با زن و دخترها در محیط خانواده، اجتماع، کار و یا غیره جا چی تاثیرات منفی به بار میاره؟ چی تاثیرات روی جامعه خواهد گذاشت؟
تاثیرات خو چون میفهمیم که تقریبا نصف از جامعه را زنها تشکیل میتن، خانم‌ها تشکیل میتن یا بیشتر از اون هم شاید تشکیل بتن، یو خو طبعا بالای اخلاق جامعه تاثیر میکنه. قسم قبلا گفتم تا چون اخلاق جامعه که خراب شد بعدن دیگه جامعه به انحطاط میره، جامعه به زوال میره. یعنی در خانه ها هم اکثرا ما قبلا می دیدیم، شاهد ازی بودیم که بعضی از تبعیض میان پسر و دختر موجود بود. خوشبختانه در طول 10 سال 15 سال مردم آگاه شدن، این تبعیض کمتر شده و روی